بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يستوى الصفا والمصفا دي بستدو خلوز ده ده هنا
ونحن نعزل
على شما بيارين انا از قواعده که خدمتتون آرزه نقض تمام تحلیل های برای فرق بین قاعده فقهی و اصل عملیه. از همه تحلیل ها یکی از نقضای جدیشون مایوزمنه، یعنی هیچ ضابطه ای نداریم که بتونه درست مناطی بده که مایوزمن قاعده فقهی بمونه و اینها اصل عملی بشن. اشکال نقض قبول داریم. بذار گفتم ولی هم رو سهل. مایوزمن از جهات متعددی حدود 8-9 جهت مشکل توش هست، از جهات مختلفی. آره که حالا باید تفصیل شو بزنیم برای باید هیچ کی هم نمیتونه بهش فتوا نده. یکی از مشکلات ولو قبولش نمی کنن اما بهش فتوا میدن، نمیتونن بهش فتوا ندن. یکی دیگه از مشکلاتش اینه که مایوزمن قاعده ایه که خود قاعده لفظش از یه قاعده دیگه ای در اومده که خود اون قاعده هم لفظ نداره، اما ما با اطلاقش کار میکنیم، یعنی خودش مستنبته، اونم نه مستنبته از دلیل شرعی، مستنبته از قاعده، چون مایوزمن از قاعده اقدام در اومده. بعد خود قاعده اقدام لفظ نداره،
لفظ صریح
نداره دیگه. قاعده اجماع، قاعده لبیه، ندارن براش قبول نداره، هیچ کی نداره.
صریح نیست ولی میگن از
عبارت شیخ طوسیه دخل علا ان یکون المال مضمونا به عوضه، اینطور تعبیر شیخ طوسیه، روایت نداره، هیچ روایتی اینجا نداره، لفظش مشهور از شیخ طوسی. بعد با این وجود به مایوزمن به اطلاقش ما بخواییم فتوا بدیم، بلکه ازش مفهوم بگیریم بخاطر عکسش، که بعد متأخرین تلاش کردن عکسش رو به عنوان یه قاعده مستقل اثبات کنن، چون جمله واقعا اصلا لفظ نداره که حالا بخواد، منطق نداره که بخواد مفهوم داشته باشه. آره خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت با سعادت شما عرض کنم ما اشکال رو توضیح دادیم. اشکال اجمالا این بود که ما وحدت موضوع به علاوه شک لاحق نمیتونیم جمع کنیم با هم، یا وحدت موضوع نداریم یا شک لاحق نداریم، چون اگر قرار باشه موضوع همون موضوع سابق باشه معناش اینه که هیچ تغییری توش ایجاد نشده باشه. وقتی هیچ تغییری ایجاد نشده شک معنا نداره، وقتی شک معنا داره یعنی قطعا یه چیزی تغییر کرده، نمیدونیم چی اما قطعا یه چیزی تغییر کرده، پس دیگه الموضوع غیر باق علی حاله. این خلاصه ای اشکال بود. مرحوم شیخ اعظم این اشکال رو در جامعه به نقل جواب دادن، در جانب عقل متوقف شده. در جانب نقل جواب دادن گفتن بخاطر اینکه ما تعدد بین الحاکمین داریم لذا مشکلی نداریم. حاکم دوم که عقل عرفه، حاکم دوم که عرفه و میخواد صدق عنوان رو بر خارج تنقیح کنه، چون عالم به جمیع ملاکات و شارع نیست و باید از جهت صدق دلیل کشف ملاک کنه، بیشتر نمیتونه، یعنی راه دیگه ای نداره غیر از این. و تو صدق دلیل ما دو مرتبه داریم، یه سری قیود انصافن و عرفن جز و مقدمات این چیزی هست که موضوع اخذ شده، چیزی که گذاشته ما جعل موضوعا للحکم، یه چیزایی واقعا جز و مقدماتش عند العرف و یه چیزایی جز و حالات و توارعشه. لذا عرف میتونه با تغییر اون ماه و من قبیل الحالات و توارع رکن شک رو درست کنه، در این حال چون جوهره موضوع باقیه فتوایی به وحدت موضوع بده. همه اینا زیربنا و لمش اختلاف بین الحاکمین مقدمه اول و مقدمه دوم عدم اشراف حاکم دوم تمام ملاک حاکم اوله. این تو شرع درسته. بعد شیخ اعظم فرمود که اما تو عقل نمیشه این کارو کرد. چرا؟ چون تو عقل لفظ که نداریم که لفظو داده باشیم دست عرف. عقل ثبوتش و سقوطش یکسانه، هم ملاکش در میاد هم همونجا حکم ثابت میشه، هم همونجا هم حکم امتثال میشه و ساقط میشه، همش توی وعاءه، چون اصلا حاکم دوی وجود نداره. عقل خودش مشرعه، یعنی تمام الملاک رو درک میکنه و فتوایی به حسن و قبح میده. یادت میاد و صوفی میگفتی الحسن به معنی الوجوب، الخب به معنی الخرمه. عقل خودش درک مصلحت میکنه، خودش هم فتوایی به حسن یعنی وجوبش رو صادر میکنه، خودش هم میگه برو امتثال بکن، امتثال هم خودش میگیره با این تطبیق میده، میگه تکلیف ساقط شد، چیزی دیگه ای وسط وجود نداره. چون این چنینه یعنی پای حاکم دوم در میان نیست، فقط خود عقله. قاعده اولی و دیروز گفتیم، گفتیم هیچ حاکمی تو حکم خودش شک، حتی شارع هم اگر یه حاکمی بود باز ما شک نداشتیم، حتی اگر عرف هم ثبوت و سقوطش با خودش بود بازم شک نداشتیم، ما نون تو حاکم خوردیم. اما اینجا چون فقط خود عقله، عقلم موضوع خودشو میبینه، تو موضوع خودش هم شک نمیکنه، لذا شیخ از اینجا دو تا استدلال درست کرد، یا دو تا شبه استدلال درست کرد. حالا علا اختلافی که تو عبارت شیخ باید تفسیر کنیم، دیدید گاهی من تو عبارت شیخ که من مکاسبم میخونیم میگم آقا اینجا شیخ دو تا دلیل نیورده، دو تاش رو هم یه دلیله، لکه مثلا شرح گفته دو تا دلیل. مشهور اینه که شیخ دو تا حرف زده اینجا، یکی سر تنقیح وحدت موضوع، یکی سر تنقیح شک. گفتن شیخ از هر دوتا اومده به سمت انکار استثناء، گفته وحدت موضوع معنا نداره به خاطر که تمام الموضوع لحکم العقل از صدق المزر که قبیح، به مجرد عروض ادنا تغییری تو نهایه موضوع، مثلا قید ضرر بره، قید صدق بره، یا شک کنین که قید ضرر هنوز باقی هست یا باقی نیست، موضوع از صدق مضر میشه صدق. صدق تمام الموضوع للقبح نیست، صدق مضر تمام الموضوع للقبحه، به مجرد انتفاع بعض خصوصیات موضوع منتفی میشه. یا جانب وحدت موضوع و از جانب شک، و از جانب شک، شک لاحق معنا نداره، چون اگر موضوع هیچ تغییری درش ایجاد نشد ابقاء یقینیه، نه ابقاء مع شک. و اگر موضوع ادنا تغییری کنه یقین به انتفاع داریم دیگه، شک معنا نداره، با همین توضیحی که گفتیم. لذا شیخ از یه طرف وحدت موضوع منقح کرده، یعنی واسطه در اثبات عدم استصحاب رو، واسطه در اثباتش رو عدم وحدت موضوع دید گفته، از یه طرف دیگه عدم استصحاب رو برگردونده به عدم انعقاد رکن شک فی الاحکام العقلیه. تمام شد. چیزی که آقای آخوند از شیخ نقل میکنه اینه. حالا این جمله تو پرانتز داشته باشید، حرف شیخ ادامه داره. آخوند نقلش میگه اگه وقت کردم من آخرش حرف شیخ خب بعد ادامه‌شو براتون میگم. فعلا از زاویه دید آخوند داریم. الهونا تم به کلام شیخ، مشهورم همینا، مشهورم از شیخ همینو نقل میکنن که پس شیخ قائل شد به اینکه استصحاب در احکام عقلی معنا نداره. خب بعد آخوند میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بعد توضیح میده. من میگم که اگه یادتون باشه، حالا که قرار عقل مستقلات عقلیه بگید، مستقلات عقلیه یک العدل و حسنون داره، یک لازمش داره شرعن، کلما یلزم فعله عقلن یلزم فعله شرعن، العدل و واجبون داره و این معنی قاعده ملازمه هست. حالا شما تمام این توضیحاتی که دادید تو این بود و الحق و معق که اینجا یا وحدت موضوع نیست یا شک،
انصافا این تفسیری که آخون از عبارت شیخ ارائه داد که اختلاف بین الحاکمینه شراح از خود عبارت شیخ اینطوری معمولا ارائه نمیدن، خودش یکی از بهترین تفاسیر حرف شیخ بود تا اینجاش، البته تا اینجاش. اما آخون میگه تو رو خدا حرفمو دقت کنید، عبارت ها اختلافیه. آخون میگه که میتونم بگم کجاش اختلافیه. آخون میگه که این العد واجبون یعنی حکم، یعنی حکمی که لازمه یا حکم عقله، لازم رو ما کار داریم، مستکشف رو کار داریم. فرض کنیم این مستکشف حاصل شد، مثل اینکه مثلا از صدق المذر قبیح هم بعد ما اینجا رسیدیم، پس از صدق المذر حرام رو ما با این مستکشف کار همه حرفات رو درست. اما مستکشف دیگه حکم شرعیه یا عقلیه؟ شرعیه. درسته؟ این حکم شرعی مگه نه موضوع داره؟ مگه نه دوباره موضوعش صدقش و عرفه؟ درسته؟ این نکته اول. نکته دوم که پیشینی میخوام یادتون بیاد، رکن شک ادنا معونه میخواد، یادتون نره. رکن شک زحمتی نداره، کافیه که تقی به توقی بخوره و شککنا رکن شک با میگیره. مثلا ما که استصحاب تعبدی میدونیم آخرش، درسته یه عرفه رو داریم با اصل موضوع ادله میگم، اما بالاخره ما استصحاب میکنم الا تنقض بگیریم، نمیخوام قاعده مختزیمانه درست کنیم، نمیخوام منشأ این چهینه بهش بدیم. ادنا معونه برای شک کافیه. لذا یا اتون استصحاب کلی چجور درست میشد؟ میگفتیم همین که این فرد احتمال میدیم مقارنش اومده باشه کافیه در انعقاد رکنه شک. شک ادنا معونه ایه. خب حالا که این دو تا رو دقت کنید، حالا ما داریم بهتون میگیم قطعاً تو حکم اقما حرفا رو میتونیم بزنیم، اما اینجا که یه موضوعی داریم تو مستکشف و این موضوعمون هم توی مستکشف صدقش به دست عرفه، نسبت به این موضوع شد صدق عرفیه، دوباره همون دو حیثیت رو ما داریم، توارق رو داریم و مقومات. اگر شک تو مقومات بود، یعنی واقعا شک تو بقای عنوان ضرر، استصحاب نکن. اما اگر شک تو بقای عنوان ضرر نبود، تو سایر حالات و توارق بود چی؟ ما استصحاب حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی میکنیم، نه استصحاب خود حکم عقلی. یعنی که انه بایی زبون دیگه بگم، از حکم عقل در حد علت محدثه استفاده کردیم برای اومدن حکم شرع، بعد به ای شخص به ای حالته یه شکی درست کردیم. اگر شکمون شک خفیف المعونه بود و توی مقدمات نبود، قسمت باقی ماندهش با استصحاب تعبدی حکم نگر میداریم، نه با بقای حکم عقل، کاری به عقل نداریم. عقل آورد حکمو به ای مناسبته. آقا مگه ما تو همه استصحابامون اینطوری فتعبد بالبقا نمیگیم تم در مقام تحیر؟ لذا اسمش هم میذاریم قبیتر بگو، اسمش رو میذاریم اصل عملی، اسمش رو میذاریم اماره، چون نمیگیم داره واقع و خبر میده. لذا میگیم آقا شما حق داری این باطل احیه زیدو ازش نتیجه بگیری، حکم مقام عمل. الان ما به ای معنا شک کردیم، این شک توی معنا نداره، اما توی معنا داره، استصحابش میکنم.
استاد باشد، اگر این طبق مبنای باشه که حکم در مذهب حکم شرع باشه، لهو بچونه نمیشه روش بکرد، ولی واقعا وقتی که باب زمان ما چرا به عرف رجوع میکنیم؟ چون که از باب احکمیت ما مناطات احکامو نداریم از باب حجیت به
نه این غلط، این غلط، این غلط، این غلط. همه فتوه چی شدن؟ گیرمون همینجاست. ببینید اشکا من عدیوز همه داشتم میگفتم خودم برای کار بیشتر که خواستید انجام بدی، اسباب و مسبباتو خودمون که تو مناهج گفتم بگیرید گوش بدید. ببینید عرف چند تا استفاده داره تو فقه ما. یکیش اجماعی بین همه است، عقل، عرف، عقلا، یکیش اجماعی بین، حتی اخبار ازش استفاده میکنم. اونم چیه؟ حیث دلالی و صدق عنوانه. این غیر عرف منبعه، عقل منبعه. ما الان داریم از کدوم عرف بره میگیریم؟ عرفی که میخواد صدق و عنوان رو درست کنه، نه منابع احکام، نه کاشف، نه مصلحت. ما کار به اونه داریم الانم. آخوند ببینید آخه، آخوند میگه بابا بگه نه یه موضوع داره، صدقش به کیه؟ اصلا کار نداریم که علت حکم کشف کردی میانه، میگه صدقش به کیه؟ صدقه یا عنوان باید به کیه؟
مثل اینه که ما بگیم که اخم و هوامون ما نمکره چیز خمی لعنه و مسکه. حالا اگر خم و شکر
ها ها داری یه چی دیگه میگی؟ ها فهمیدم. اگه اینو میگی یه دقیقه اول میخواستم بگم اول با کدوم عرف کار میکنی؟ این مطلب رو داشته باش. حالا ایتی که دوم الان جواب میده، حالا ایتی که دوم از آخر. خب آقا تا اینجای حل شد، این بخش اول کلام آخوند.
ولی این اشکال به شیخ نمیشه، چون شیخ بحثش سر اصل عملی استصحاب بود و استصحاب در موضوعات رو شیخ اصل عملی نمیدونه. قاضی فقیه میدونه
مخالطه شد شیخ. شیخ اون موضوع این خط امور خارجیه، سب کنم اینجا بکار اون موضوع ندارم، حکم دارم میگم، حکم علی حسن. اون موضوع این موضوع موضوع در مقابل محموله که میخواد وحدت موضوع داشته باشیم. اون موضوع
این هم چند تا مرجع میتونه داشته باشه.
بله ما خط و خارجش کار نداریم، مرجعش فرض کن تو مناطات، فرض کن توی دلیله،
فقط این حیثو.
بله بله ما یه حیثو داریم که بله بله بله. خب بریم گام دوم. آیا آخوند گام دوم تو رو خدا با من باشی، یعنی بخش دوم حرف آخوند. پس بخش یک تمام شد آقا، اینو من میذارم بخش اول کلام آخوند. حالا بخش دوم آخوند، بخش دوم خودش اشکال میکنه، میگه آقا این یه حرفا معنا نداره، همه حرفا که علا زهی معنا نداره. چرا؟ چون یه حرفا همش در صورت جهل به علت حکمه. ما میدونیم علت این حکم با علت این حکم یکی. وقتی میدونیم علتاشون یکیه، همونطور که اونجا شک معنا داره، اینجا هم شک معنا نداره. یه حرفا اون جایی که ما تو دلیل نقلی می اومدیم استصحاب می اومدیم شک و درست میکردیم، مال چی بود؟ تو دلیل نقلیه می اومدیم شک و درست میکردیم، مال چی بود؟ مال دو تا حیث بود. حیث اول آقای شفیعی زاده اختلاف حاکمه، حیث دوم جهل ما به ملاک حاکم اول. و حتی اگه ما اختلاف بین حاکمه اینم داشته باشیم، اما حاکم دوم به تمام ملاک حاکم اول فتوا داده باشه، باز شک امکان نداره. و در اینجا درسته، فرض کن که شما اختلاف بین حاکمین هم درست میکنید، چون تو خطاب شرعی صدق موضوع بود از عرف. اما فرض کن هم درست میکنید، اما حاکم دوم با حاکم اول در تمام علت حکم متحد الملاک. چرا میگیم آقای کاظم متحد الملاک؟ چرا اگه متحد الملاک بود که ملازمه برقرار نمیشد. حاکم دو باقی وقتی متعد الملاک شد، مساوات دارن در تمام خصوصیات، یعنی یه حرف شماست، لذا امکان نداره ما شک کنیم. ستواره یعنی چی؟ اون جایی که ما عالم به همه ملاک نبودیم، میگفتیم از باقی که خبر نداریم، ماهیم و نوکر عنوان خمریم، میگفتیم یه باقی به ما داری یه تواره. اما در واقع واقعا ای تواره یا دخیل دو موضوعه که جزء علت مقدمه، یا اجنبی از موضوع تخیل در علت نیستن که جزء مقارنات هیچ ربطی ندارن. حالا ما چرا توسو گاشیم تواره برزخ درست کردیم کوسه ی ریشبن؟ بخاطر اینکه علم به ملات و علت
نداشت.
اما اینجا که علم به علت داریم، چی داریم دیگه؟ چون درست کرد آقا، پس ما اینجا مشکل ثبوتی داریم. مصلحت هر دو یکیه، علت واقعی هر دو یکیه، پس علت یکیست و معلوم. وقتی علت ها یکیه و معلوم، یه امکانه شک معنا نداره. درست رای خسرو بگی؟ خب حالا آخوند به این جواب میده، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا که رسیدیم اینجا بذارت بگم،
خود این عقله که اینجا ما استفاده کردیم، این عقل اثباتیه نه عقل ثبوتی. عقل دوتاه، نرید تو اشکالات، تو رو خدا ذهناتون رو نگه دارید. میدونم الان لیز میخوید تو اشکال، درست بفهمیم عبارت چه بخونیم، یه دست دیگه بحث میکنیم با هم. همین که میگم بفهمیم بخونیم، یه دست دیگه میریم بحث میکنیم با هم. آخه میگه عقل دوتاه، اون عقلی که علتش با علت شرع
یکی،
عقل ثبوتی و واقعی که واقعا هم اونجا نه مقام اهمال، نه مقام اجمال، نه مقام احتمال، نه مقام شک، یا علت هست و حکم هست یا علت نیست و حکم
نیست.
اما که ما دست به این نداریم، ما الان دست به این عقل قراح اینو نداریم. یا همونه که شارع هم با همی کار میکنه، لذا به شارع هم میگن عقل کل، لذا میگن واجبات شرعی الفافون للواجبات عقلیه. یا اما همونیه که ما دستی بهش نداریم. خب نداریم حرف آخوند، حرف آخوند دارم میزنم. پس لنا عقلا، یه عقل ثبوتیه واقعیه که نه اهمال و نه اونجا علت هست معلول هست، علت نیست معلول نیست، ملازمه ها برقرار، همه چی صاف، فرضیه لوازی هست، چی کم نمیشه اینجا، همه چی ثابته، همه چی مصلحت حکم، حکم مصلحت، حکم مصلحت، مصلحت حکم، همه چی همینطوره. اون عقل قراح و پاک دست ما نیست. ما اینجا یه عقل دیگه ای داریم که یه عقل اثباتیه. یه عقل اثباتی از جهت منبعیت و حجیت ارزش داره. شعر گفته همینم خوبه، لله علی الناس حجته، لله علی الناس حجته، بعد عقل اینم حجیت داره. اما این کارش چیه؟ این کارش حدوث حکمه نه بقای حکم. چرا؟ چون وقتی میگیم یه حجته، یعنی اینم یه نیم نگاهی به مصلحت و ملاک داره، ولی اگه هیچ نداشت که حجت نبود، اینم یه نیم نگاهی داره و اونو میاره برامون، لذا این مقدارش ارزش داره. اما این حدوث حکم درست میکنه. اما در بقا، در بقا چون این همه علت رو به ما نداده، حتی اگر ما شک بکنیم، اصلا ما یقین کنیم که ملاک حکم عقل الان تو بقا وجود نداره، یعنی اون ملاکی که از صدق المزر قبیحون رو باش درست کردیم و باش از صدق و حرامون رو درست کردیم و بردیم، الان تو آن دوم اون ملاک وجود نداره. لعل علت حکم یه مصداق دیگش، یه ملاک دیگش الان باشه، چون این ملاک عقل اثباتی من که فل جمله حجیتم داره، یکی از افراد اون ملاک، حداقل یکی از مصادیق و افراد اون مصلحت واقعی رو میگه، لذا میتونه حکمو بیاره. اما چون اون علت بالا مساوات در صدق با علت پایین ندارد، لعل همین لعل شک و خلفی خفیف و معونت، لعل برای بقا حتی تیقنا که فرد اول رفت، لعل فرد دومی از اون ملاک و علت واقعی باشه، و همین لعل کافیه برای استصحابت حکم شرعی، چون حکم شرعی با مصلحت واقع قرار کار کنه، نه با مصلحتی که عقل داره میگتش. پس یه ملازمه ای داریم اثباتی. ملازمه اثباتی یعنی چی؟ یعنی عقله وقتی میگه از صدق المزر قبیح و این رو تمام الموضوع کش میکنه، قطعا این کاشف از یه علتی در واقع هست، و چون کاشف از یه علتی در واقع هست، بالملازمه حکم شرع رو میاره. اما الحکم للشرع لا یدور مدار این عقل اثباتی، عقل درجه پایین، چون لا ینحصر علتش به این، لعل چی دیگه اینجا باشه، همین لعل هم برای من کافیه که استصحاب درست کنم، مضاف به این که من که نمیخواستم که اماره درست کنم، من دارم اصلا عملی درست
کنم. این پا پاگرد این بحثش روی بحث اینه که شک در مقتضیه قبول کنه.
گفتم نریم تو حاشیه یه لحظه فعلا، همینو فهمیدیم آقا، همینو سعی کنیم تو عبارت بخونیم. این تیکه دومه رو خیلی مهمه، این تفکیک بین دو تیکه ای که از آخون گفتم هم داشته باشید، تا بعدا من یه دعوایی باشو دارم با آخوند و با همه اینجا دارن حروم میکنن حرف شیخ الله ناوردی. حالا بخونیم ببینیم و کیف کار. نه این که خوندم
بلا تفاوت مذهب.
آه آه رسیدم آخرش. بله بله خب. خیلی خوب خوندی. آه خوب خوندیم. بلا تفاوته یندفع هذا الاشکال، گفتیم میگه این یندفع هذا الاشکال بلا تفاوت فی ذلک بین کون دلیل حکم دلیل الحکم نقلا و عقلا. یه تیکه عبارتی هم براتون بگم بچه ها، نگاه کنید من از اول اول اشکال و یندفع رو دوتا رو آوردم روی ملاک اشکال، ملاک اشکالی که آخرش عقل توش میمونه و شرع توش در میاد، که دیروز توضیح دادم که شیخ اشکال رو یعنی وحدت موضوع رو برای اصل استصحاب گفته. خب آیون شراح تا قبل از بلا تفاوت و زدن به دعوای شیخ با امین استرابادی، یعنی استصحاب احکام کلی و استصحاب جزئیات، بعد از بلا تفاوتن رو زدن به شیخ. من این کار رو نکردم، من با همین قرائت دعوای با احکام عقلیه وارد عبارت شدم. درست شد؟ واقعیت قضیه اینه که کار اونها غلط نیست، کار اونها غلط نیست، اما این نگاه، نگاه خود این نگاه که این قدش داره با فلانی بحث میکنه، این قدش با این نگاه اقوالی به بحثه، یعنی شیخ میخواد یکی یکی اقوال رو رد کنه، یعنی ما میخواییم یکی یکی اقوال رو بررسی کنیم، خود این آخون میخواد یکی یکی اقوال رو رد کنه. نه این غلطه این نگاه. ببینید ما در واقع اینطور بهتون بگم آقا میخواد درس خارج استصحاب بخونیم، یکی یکی اقوال بیاییم بگیم و بعد بگیم هر قولی چه اشکالی داره که لا محاله اشکالی هم که به قول برمیگرده یا به عدم انعقاد ارکانه یا به عدم شمول دلیله، بیاییم یکی یکی اقوال بررسی کنیم، موقع 11 فصل باید بذاریم هر فصل یک قول بیاریم بررسی کنیم. یه نا دیگه اشینی که نه، یه بار لمی بیاییم ارکانو درست کنیم، لمی ارکانو درست کنیم بعد بریم سراغ اقوال. قطعا حرفایی که داریم میزنیم به یه علا سبیل مانعت الخلق حرفا امین استرابادی رد میکنه، حرفای آقا جمال رد میکنه، حرفای میرزای قمی رد میکنه، حرفای یکی یکی قطعا اونا هم رد میکنه، اما نه اینکه ما الان ناظره به اونایی، ما داریم ارکان رو توضیح میدیم ثبوتا. بله قطعا هر کسی که ریشه حرفش به مسئله ارکان برگره ما باید افرادش کردیمه، نه که الان به صددشی. خب این قلت اگر اینطوره چرا ما داریم عقل و شر عقل و نقل میگیم؟ خب اینم جز اقواله. میگیم نه، عقل و نقل برای مال استاد مستقیم آخونده که شیخه. یک دو، تفکیک بین عقل و نقل بهترین جا بود برای شناخت وحدت موضوع و شک، مهمترین جایی که میشد وحدت موضوع و شک رو بفهمیم تو تفکیک بین مستصحب عقلی و نقلی بود، نه از حیث قول به تفکیک داریم بررسیش میکنیم، از حیث تحریر دقیق محل نزاعمون که شناخت رکنه وحدت موضوع و شکی داریم بررسیش میکنیم. و الا الان اگه قرار باشه امین اصلا رو بررسی کنه خود در نفر دیگه هم اصلا که همین مشکل دارم با بررسیش میکنیم. درست که اید آقا؟ خب کمان که الان تمام یه حرفایی که ما داریم میزنیم آی خویی دیگه نپذیرفت، آی خویی لا الهش قبول کرده که اشکاله، الا اللهش قبول نکرده، چون الا الله قبول نکرده آی خویی استصحاب فقط تو جزئیات قبول داره، یعنی تو استصحاب موضوعی فقط استصحاب حکمی نداره، قبول نداره استصحاب حکمی، لذا هم که استصحاب قاعده فقهی. خب بریم آقا. خب بلا تفاوت فی ذلک بین کون دلیل الحکم نقلا و عقلا، اما الاول نقل فواضح که من توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم، و اما ثانی عقل. آقا عقل اول بخش یک بگیم، بخش یک فعل انه لانکی الحکم شرعی، حکم شرعی کیه؟ المستکشف بالحکم العقلی، آقا ما دعوامون تو حکم عقل نیستا، دعوامون توی حکم نقلیه که لازمه، ملزومه دیگه ولش کن. یعنی سلمنا و آمنا و اتبعنا فاکتبنا مع الشاهدین، ما تو حکم عقل ارکان نداریم، ما حرف شیخ تو حکم عقل قبول داریم، اما دعوامون تو حکم نقله. حکم الشرعی المستکشف به حکم العقل، اونم عند طرف انتفاع. انتفاع چی؟ محتمل دخله، زمیر دخله عائد به موصول ها، آنچنان چیزی که احتمل دخله فی موضوع حکم شرع، فی موضوع حکم شرعی، اونم از چیزا، از چیاست این محتمل دخله؟ مما لا یر العرف، اون شی را مقومن لموضوع الحکم الشرعی. یه آخون کبراش نگفتا، داره صغراش میگه. کبراش یه وقتی حکم شرعی شد، حکم شرعی صدق موضوعش به دست عرفه. خسرو بگی آقا معلوم شد؟ آخون کبراش نگفت. حکم شرعی که شد، همین که کلمه حکم شرعی اومد به بازار، تو بگو صدق موضوع به دست عرفه. بعد اون موقع عرفم که عالمه به کل ملاک نیست، بین محتمل دخل و تفکیک میونه، محتمل هایی که واقعا جز مقومه استصحاب نمیتونه اونجا بیاد، محتمل هایی که واقعا جز طوارع و حالات عند العرف، عرف درک نمیکنه اینا جز مقومه موضوع باشن، تو اینجا استصحاب داری. اون موقع آقا برگردی، لأن الحكم الشرعي المستكشف كان مشكوك البقاء عرفا. چرا مشكوك البقاء؟ چون صدق موضوعش به دست عرفه، عرفم الان متغیر را از توارع دیده، متغیر را از مقدمات ندیده.
مثلا چرا طرق انتفاع میگه؟ طرق
محتمل دخل به موضوع، نه طرق، یعنی طرق شک، یعنی حالتی به وجود اومده براما عارض شده، طرف یعنی عروض، عروض احتمال انتفاع، فقط کلمه احتمالشه تو متعلق آورد، محتمل دخلو درد که عبارت دستاندازداریه، میفهمم، اما سالمه، یعنی میشه درستش کرد. طرف یعنی عروض، عروض چی؟ عروضه، باید بگه احتمال الانتفاع، گفته انتفاع محتمل
اول
گفته، دقدقه داره ها، یعنی میشه اگه ملا عبارت بشیم غلط عبارت، اما حالا ما بابا کفایه رو بچه هایی طور بخونید، تو کفایه دنبال اصلا تو ظهور نباشید، مطالبه که بیرون بلدید ببینید تو کفایه میشه تطبیق کنیم یا نه، مثل انگلیسی هست میخوایم یه عبارتیه بخونیم فقط میگردیم واژه هایی که میخوایم توش باشه، پیغام خطا ویندوز هست فقط میگه این واژه هایی که میخواید توش باشه، الان توی واژه، توی عبارت احتمال از عروض از انتفاع هم از کافیه. اینطوری نگاش کنید، به خلاف متون متعارف که ظهور عبارت حجته، اینجا اینجا فهم خودمون حجته، باید تحمیلش کنید به عبارت.
حالا شاید اینجوری یکم دقیق‌تر بشه که ما بگیم
غلط
طروع انتفاع محتمل،
غلط
طروع احتمال،
عروض احتمال،
یعنی ما شک داریم که اصلا چه احتمالی آرز شده،
شک نداریم،
ولی ما الان میدونیم آرز شده، مطمئن نمیدونیم محتمل هست یا
نه، میدونم، نه 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 نه، خب اگه اینطور باشه رکن شکت میره، اول باید بگی شک کردم، عروض شک، اما متعلق و شک چیه، مشکوک چیه، باز یه شکم اینجا دارم، نمیدونم دخیله، نمیدونم دخیل نیست، دو تا شک داریم، نه خب آخو شک اول نگفته، گفته طرف احتمال، طرف انتفاع، طرف احتمال انتفاع، اول شک لاحقت بگو، بعد بگو متعلق و شک من محتمله که جز باشه یا طاره یا از حالات باشه، از مقدمات باشه یا از حالات باشه،
چه نیاز به دو احتمال
هست؟ خب اگه دوتا نگی استثابت خلط هست، دوتا منطقا دوتا داریم، ببین ما یه یقین داریم، تمام، یه شک لاحق داریم، شک ما به چیه؟ قطعا موضوع تأخیر کرده، قطعا موضوع تأخیر کرده که شک کردیم، اما شک لاحق درست، شک لاحق به همون موضوعه، حالا چرا شک لاحق به همون موضوعه؟ چون دوباره شک، من تو شکم، تو شکم هم تو شکم، شک دوم چیه؟
این که نمیدونم این جز مقدماته که دیگه شک به دربقا نشه باشم یقین به انتفاضش باشم. نه شک دوم سبب شک اوله.
خب بالاخره کافیه چون سبب که سببیتشون کار نمونه سبب هست.
میدونم خب شک دو اگه شک اول نگی اصلا رکن استصحاب نگفتیه. این شک دوم مبدا تصدیقی شک اولیه که رکن استصحابه. باید شک اوله بگی. نگی کار خرابه. ببین دقت کن دوباره تو میگی من یقین دارم. من یقین دارم به وجود حکم. شک میکنم در بقاء آن حکم. شک میگه خود اول بگو این رکن شکت. خب اینو آخون نگفته تو عبارت. بعد ازت سوال میکنیم ما میگیم شک در بقا معنا نداره چون موضوع عوض شده. میگه نه یه شک دیگه ای هم دارم اینجا. میگیم چه شکی؟ میگی نمیدونم اینی که عوض شده دخالت مقومی تو موضوع داشته یا دخالت از عوارض و حالات. لذا وحدت موضوع هم درسته. این شک دوم مصحح رکن وحدت موضوعته. شک اولت رکن رکن استصحابته. او شک اول رو باید بگی. خب آخون نگفتتش. خب پس چون لایر العقل لایر العرف مقدما للموضوع اینجا با زمین میخواد و زمین مفعولش در تقدیر لایر عرف مقدما للموضوع بالاخره بالاخره کان الحکم الشرعی المستکشف مشکوک البقاء
الفرع.
نه اگه لایو را بخونیم بدبخت میشیم. میدونی چرا؟ چون الان میخواد پای حاکم و پای حاکم در میانه است.
باشه از بیرون
میدونی. نه خب بیرون نه نه دیگه عبارت حروم نکن. عبارت حروم نکن بعد حتما اسم عرف بیاری. چون اصلا میخوایم آخه بخش اول جواب اصل. ببین شیخ رکن اصلی در جواب اینه که چون مستکشف حکم شرعیه دعا کم درست شد. بعد این قسمت چه مجهول بخونیم بزنیمش به دایورتش کنیم به پشت کوه فردو. بابا اصلا از اساس جواب اینه که میخوایم بگیم پای حاکم دوم باز شده. مفهومه دارم چی میگم؟ بعد اینو
میفهمم ولی خب عبارت
خوندی خود نمیشه. خب بعد عبارت درست کنم. عبارت باید درست کنم. خب لایو میدونم لایو را بخورم ولی مصادره اون وقت الاحتمال عدم دخل این جزء متغیر این چیزی که محتمل دخلو فی الموضوع واقعا ممکنه واقعا اشتغالتی نداشته باشه. آقا داره حصر عقلیه رو میگه. میگه بله اینی که الان عروض شک درش ایجاد شد تغییر و مایی ایجاد شد به سبب رکن شک من شد چون عقل این را از تواره و حالات میبیند نه از مقدمات. از موضوع و واحد است شکم درسته. اما حالا حالتی که دومه بگو چه فرقی داره با حکم عقل؟ حکم عقل رو استصحاب نمی کنی اما این استصحاب میتونی بکنی. میگه چون بالاخره یا واقعا این دخیل در علت پس حکم نیست یا واقعا هم دخیل در علت نیست پس حکم هست. همین اما و اما کافیه که چیو بسازه برامون؟ رکن شک رو بسازه. پس عملا دوتا حرف شیخ رو جواب دادیم. هم لحظت موضوعش رو توضیح دادیم الان هم رکنه شکش رو توضیح دادیم. لذا این وصلیه میاره میگه و این کانه لا حکم للعقل. آقا اما این حرفایی که من الان زدم تو حکم شرعیه بود. تو حکم عقلی امکانه حرفا وجود نداشت چون همینی که یه اپسیلون تغییر تو موضوع ایجاد شد دیگه عقل حکمشو میبره. و این کانه لا حکم للعقل بدون همین محتمل دخله قطعا. عقل قطعا ساکته دیگه. یه اپسیلون تغییر کافیه که عقل موضوعش بین بره حکم بین بره. اما تو حکم شرعیه چون ملقات به عرفه و عرفم جاهل به ملاک شارعه میتونه این قصه وجود داشته باشه. همینی که گفتیم سوال میشه این قلت کیف هازا
تو من این احتمال له العقل دیگه
جانم
عقل بعد احتمال
عرف احتمال عقلی ثبوتیه. احتمالی که الان ما منجز تو خارج داریم عرفیه. عرف اینو تغییر میبینه توش احتمالا میده که این اگه طرف به ذرس قاطع میدونه که این جزء موضوع بوده و الان هم یه تغییری کرده او برم میبینه این جزء توارعه این جزء مقدمات موضوع
نیست.
لذا تمام میکنه. عقل ثبوتی چی میگه؟ عقل ثبوتی میگه این که توارعه من نمیفهمم این یا واقعا دخیل تو علت پهوک نیست دیگه، یا واقعا هم دخیل تو علت اجنبیه که الحجر فی جنب الجدار و حکم هست. اینم حکم عقل شارع میگه
همین احتمال میده.
آه این عقل ثبوتی، شارع میگه این دوتا تردید تو برا من کافیه که من بگم رکن شک کرد پا گرفت و تعبد به الاستصحاب. درست آقا؟ خب حالا شو مستشکل بگه آقا ببخشید من یه حرفا رو نمیفهمم، چون اینجا علت و حکم یکیه. یه حرفا خوب بود تا موقعی که ما علت و حکم شارع و بلد. شما داری اختلاف بین الحاکمین میگی، من اختلاف بین الحاکمین میپذیرم ازت، اما یه مشکل دیگه باید دارم. مشکلم چی آقا؟ جهل ندارم به علت. اختلاف بین الحاکمین در حالی که حاکم دوم همه علت حاکم اول مد نظر داره که نمیشه استصحاب درست کنه. در صورتی که حاکم دومی داشته باشی و حاکم دوم همه ملاک حاکم اول رو ندونه، اون موقع استصحاب درسته. قول تو کیف هازا، چجور استصحاب تو حکم شرع باشه تو عقل نباشه؟ مع الملازمت بین الحکمین، علت دوتا حکم کیه؟ قول تو ذالکه، این استصحاب شرع داری؟ نه. چرا؟ لأن الملازمت انما حصر انما تكون الملازمه فی مقام الاثبات و الاستکشاف است لا فی مقام الثبوت، چون عقلت در درجه دو درجه یک نیست. خیلی خسته شدم، میذارم فردا بقیه‌شو. صلی الله علی محمد و آله.